داستان کوتاه مهدود، نوشته ایتالو کالوینو.
غذایم را در یکی از رستوران‌های خاص می‌خوردم که قیمت غذایشان ثابت بود. توی این شهر این رستوران‌ها را خانواده‌های اهل توسکان اداره می‌کردند که همه‌شان با هم فامیل بودند و همه دخترهای خدمتکار هم اهل شهری بودند به اسم آلتو پاستشیو. جوانیشان را آنجا گذرانده بودند و حالا هم نمی‌توانستند فکرش را از سرشان بدر کنند. به همین خاطر با هم با باقی شهر دمخور نمی شدند. غروب ها با پسرهای اهل آلتو پاستشیو می زدن بیرون. این پسرها همانجا توی آشپزخانه کار می کردن یا شاید توی کارخانه. ولی طوری به رستوران می چسبیدن مثل اینکه یک قسمت دور افتاده ای از دهاتشان است. و این پسرها و دخترها با هم ازدواج می کردن. بعضیشان هم برمی گشتن آلتو پاستشیو. بقیه همینجا میماندن و توی رستوران‌های فامیل یا دوستان شهریشان کار می‌کردند تا اینکه یک روزی برای خودشان رستورانی باز کنند. مشتری این رستوران‌ها هم همان‌هایی هستند که حدس می‌زنید. یک عده مسافر که همش در حال سفرند. مشتری‌هایی که نه که همان کارگرهای پایین دست مجرد هستند. حتی پیردخترهای تایپیست و چند تای دانشجو سرباز. بعد از مدتی این مشتری ها با هم آشنا می شوند و میز به میز با هم گپ می زنند. بعد هم سر میز هم دیگر می نشینند. گروهی که اول یکدیگر را نمی شناختند آخر سر به غذا خوردن با هم معتاد می شدند. همهشان با پیش خدمت های توسکانی آشکارا شوخی های مهربانانه می کردند. از دوست پسرهایشان می پرسیدند، با هم دیگر مزاح می کردند و وقتی هم که دیگر حرفهایشان ته می کشید بند می کردن به تلویزیون. می گفتن که در آخرین برنامه هایی که دیده اید چه کسی خوشگل بود و یا حتی چه کسی غایب بود. ولی من اینطور نبودم. هیچ وقت چیزی جز سفارشم نمی گفتم که آن هم البته همیشه یک چیز بود. اسپاگتی با کره، گوشت گوساله پخته و سبزیجات. چون من همیشه رژیم داشتم. هیچ وقت هم دخترها را به اسم صدا نکردم، هرچند اسمهایشان را هم یاد گرفته بودم. ولی ترجیح می دادم همچنان سینیورا صداشان کنم تا هیچ اثر آشنایی در صحبتم نباشد. این رستوران را اتفاقی پیدا کرده بودم. خدا می داند که چند وقت هر روز با آنجا سر می زدم. ولی می خواستم احساس کنم گذری هستم. امروز اینجا هستم و فردا جای دیگر، وگرنه این جای خاص اعصابم را داغون می کرد. اصلا جای بدی نبود، برعکس، هم غذایش خوب بود و هم مشتری های دائمش آدم های خوبی بودند و من لذت می بردم که چنین فضای صمیمانه ای را دورم گرفته. در واقع اگر اینطور نبود احساس می کردم یک چیزی کم است. با این وجود ترجیح می دادم تماشاچی باشم و خودم را وارد این غذایا نکنم. با مردم وارد صحبت نمی شدم، حتی حال و احوال هم نمی کردم. چون همانطور که همه می دانند همینقدر کافی است تا بعضی ها سر آشنایی را باز کنند و از آن وقت دیگر شما درگیر شده اید. یکی می گوید امروز چطوره؟ و آخر سر دارید با بقیه تلویزیون نگاه می کنید یا به سینما می روید. بعد از آن روز هم وارد جمعی شده اید که برایتان معنا و مفهومی ندارد، ولی مجبورید در مورد شغلتان چرت و پرت بگویید و حرفای بقیه را هم گوش کنید. سعی می کردم تنهایی پشت یک میز بنشینم و روزنامه صبح یا عصر را باز کنم. بعد از اول تا آخر بخونمش. روزنامه را سر راه هم به اداره می خریدم و تیترهایش را نگاهی می انداختم. ولی صبر می کردم وقتی توی رستوران هستم روزنامه را بخونم. روزنامه کاربردهای زیادی برایم داشت، چون وقتی نمی‌شد یک میز خالی پیدا کرد مجبور می‌شدم پشت یک میز کنار چند نفر دیگر بنشینم. خودم را غرق خواندن می‌کردم و هیچ کس هم حرفی بهم نمی‌زد. و ولی همیشه میخواستم یک میز خالی پیدا کنم و برای همین هم تا وقتی که ممکن بود سفارش دادن را عقب میانداختم. به همین دلیل وقتی سر و کله‌ام توی رستوران پیدا میشد که بیشتر مشتری ها رفته بودند. اما دردسر خورده ریزهای غذا هم بود. اغلب مجبور بودم پشت میزی بنشینم که تازه مشتری دیگری خالیش کرده بود و میز هم پر شده بود از خورده ریز. تا وقتی پیش خدمت نمی آمد و میز را از بشقاب ها و لیوان های کثیف خالی نمی کرد، امکان نداشت به پایین نگاه کنم. تازه باید همه بقایای غذا را هم جمع می کرد و رومیزی را هم عوض می کرد. عموماً این کار را با عجله انجام می دادن و بین پارچه های روی میز خورده های نان می ماند و همین اعصابم را خرد می کرد. بهترین چیز مثلا وقت نهار کشف ساعتی بود که پیش خدمت ها می دانستن دیگر کسی نمی آید. همه چیز را خیلی خوب تمیز می کردند و میزها را برای عصر آماده می کردند. بعد همه اعضای رستوران، صاحبان، پیش خدمتها، آشپزها، حتی ظرفشورها میزهای بزرگی درست می کردن و پشتش می نشستن تا خودشان غذا بخورن. در همان لحظه می رسیدم و می گفتم آخ، مثل اینکه دیر رسیدم، امکانش هست برای من چیزی بیاورید؟ چرا که نه، هر جا که دوست دارید بنشینید. لیزا، به آقا برس. یکی از آن میزهای خوشگل تمیز را پیدا می کردم و پشتش می نشستم. یک آشپز بر می گشت توی آشپزخانه. من روزنامه ام را می خواندم و به آرامی غذا می خوردم. به خنده و جوک گفتنها و داستانهایشان در مورد آلتوپاسچیو گوش می کردم و مجبور می شدم بین دو تا سفارش صبر کنم. حتی مثلا یک رو. چون پیش خدمت ها نشسته بودند و داشتن غذا می خوردند و گپ می زدند. آخر کار میخواستم بگویم سینیور را یک دونه پرتقال لطفاً. و آنها میگفتن همین حالا آقا. آنا بودو. آخ لیزا. و همین وضعیت را دوست داشتم و شاد بودم. غذایم را تمام میکردم. روزنامه خواندن را هم تمام میکردم و بیرون میامدم. در حالی که روزنامه را توی دستم لوله کرده بودم میرفتم خانه. بالا می رفتم توی اتاقم، روزنامه را می انداختم روی تخت و دستهایم را می شستم. سینیورا مارگارتی حواسش را جمع می کرد که ببیند کی می آیم و کی می روم. چون همین که می رفتم بیرون می آمد و روزنامه را بر می داشت. جرأت نمی کرد خودش روزنامه را از من بخواهد. پس یواشکی می آمد و ورش می داشت و یواشکی هم قبل از این که برگردم می گذاشتش روی تخت. مثل اینکه از این کنجکاوی بی‌معنی خجالت می‌کشید. در واقع او فقط یک چیز می‌خواند. آگهی‌های ترحیم. یک بار وقتی آمدم خانه و روزنامه را در دستش دیدم دست باچه شد و خجالت کشید. احساس کرد مجبور است توضیح دهد. بعضی وقت‌ها قرضش می‌گیرم ببینم که کی مرده. آخه می‌دونید ببخشید ولی بعضی وقتها میفهمید که یک ارتباطی با این مرده ها داشتم. برای عقب انداختن وقت غذا مثلا غروب میرفتم سینما و دیر وقت میامدم بیرون. سرم یک کمی گیج میرفت. وقتی میدیدم تاریکی اعلانهای نئون را در بر گرفته و مه پاییزی شهر را فلاکت زده تر کرده است. ساعت نگاه می کردم و با خودم می گفتم که دیگر حالا نمی شود توی این رستوران های کوچک غذایی پیدا کرد. یا اصلا قضیه این بود که از برنامه معمولم خارج شده بودم و نمی توانستم با آن برگردم. پس تصمیم می گرفتم بروم آبجو فروشی اوربان و راتازی که زیر اتاقم بود. می خواستم یک کمی آنجا بیستم. از توی آن خیابان به آنجا رفتن فقط گذر از تاریکی به نور نبود. کل دنیا عوض می شد. بیرون همه چیز بیشکل، نامطمئن و پراکنده بود. و اینجا پر بود از اشکال سخت، از احجامی که سطوح کلفت و وزین و رنگی داشت. رنگ سرخ همبرگر که روی پیشخوان برش می خورد. رنگ سبز ژاکت های پیش خدمت ها، و رنگ طلایی آبجو. من که خودم را عادت داده بودم به رهگذرها طوری نگاه کنم که انگار سایه های بیچهره هستند و خودم را هم یک سایه بیچهره فرض می کردم، متوجه آبجو فروشی پر از آدم می شدم. یک دفعه کشف می کردم که اینجا جنگلی از صورت های مذکر و مؤنث است. مثل میوه های خوش آب و رنگ هستند. هر کدام با بقیه فرق دارد و همه هم غریبند. اول امیدوار بودم که همچنان حضور شبهوارم را حفظ کنم، اما بعد می فهمیدم که من هم مثل بقیه شدم، یک شکل که حتی آینه هم آن را مو به مو منعکس می کند، حتی تحریشی را هم که از صبح تا به حال در آمده نشان می دهد و گریزی هم ازش نیست، حتی دودی که از سیگارهای روشن بلند می شد و کنار سقف ابری را تشکیل می داد، یک چیزی بود با شکل و ضخامت خودش و در واقعیت دیگر چیزها تغییری نمی داد. به آدمهایی که می خندیدند و با هم حرف می زدند پشت می کردم. یک راست می رفتم طرف پیشخوان که همیشه خدا هم شلوغ بود. به محض اینکه یک صندلی خالی پیدا می کردم می پریدم رویش و پیش خدمت را صدا می کردم. و او هم یک زیر لیوانی مقوایی و یک لیوان آبجو به من می داد. از اینکه خودم را به بقیه نشان داده بودم ناراحت می شدم. اینجا یعنی آبجو فروشی اوربان و راتازی جایی بود که تمامی حرکات و ساعتهایش را از بر بودم. بالای آبجو فروشی اتاق خوابم بود. شب به شب بیدار می ماندم و سر و صدایی که حالا داشت صدای مرا توی خودش خفه می کرد، همان بود که هر غروب از نرده‌های آهنی زنگ زده بالا می‌آمد. می‌گفتم لطفاً یه دونه گنچی با کره. و آخر سر پیش خدمت پشت پیشخوان صدایم را می‌شنید و می‌رفت طرف میکروفون تا اعلام کند یه گنچی با کره. و من هم داشتم فکر می‌کردم که این صدا دارد از توی بلندگوی آشپزخانه پخش می‌شود. و من هم در این حال اینجا جلوی پیشخوان هستم و همان بالا توی رخت خواب چپیدم و دارم سرم را تکان میدم تا صدای این کلمات چپندر قیچی آدم های سردماغ پرخور مست و جلینگ جلینگ لیوان ها را خفه کنم. راستش این قصه هر شب من بود. از میان خطها و رنگهای این بخش جهان به طور شفاف شروع می کردم به درک بدبیاری این جهان که مثل این که من تنها سکنه اینجا هستم. ولی شاید هم بدبختی واقعی همینجا بود. همین چراغهای روشن و چشمهای باز، چون به هر حال تنها سمت ارزشمند هر چیزی در سایه است و آبجو فروشی اوربان و راتزی تنها چیزی که دارد صداهای از ریخ افتاده ای است که از توی تاریکی هم می شود شنید. یه گنچی با کره و تلق تلق بشکه های فلزی و نور علائم که خیابان مه گرفته را می شکافت و پشت شیشه های مه گرفته طرح مبهم آدمی شکل می گرفت. یک روز صبح با صدای تلفن کلودیا از خواب پریدم، اما از راه دور تلفن نمی کرد. همین جا بود، توی شهر، توی ایستگاه قطار، و همان لحظه‌ای که رسیده بود زنگ زد. چون وقتی داشت از کوپه‌اش پیاده می شد، یکی از هزاران چمدانی را که همراه داشته گم کرده بود. به دو رفتم ایستگاه و دیدم دارد جلوی لشکری از باربرها وارد می شود. لبخندش هیچ نشانی از آن تشویشی که چند دقیقه پیش از پشت تلفن منتقل کرده بود نداشت. بسیار زیبا و باشکوه بود. هر وقت که می دیدمش تعجب می کردم از اینکه می دیدم کاملا فرق کرده است. حالا با عجله داشت شگفتیش را به این شهر بیان می کرد و بر تصمیم من برای سکونت در این شهر سهه می گذاشت. آسمان سربی بود، اما کلودیا از روشنی و از رنگ‌های خیابان تعریف می‌کرد. کلودیا توی هتل بزرگی سویتی گرفت. وقتی که رفتم توی لابی، بعد پیش مسئول پذیرش، او هم ورود مرا با تلفن خبر داد. بعد افتادم دنبال پادو تا آسانسور تا برسم به اتاق. اینها اعصابم رو داشت داغون می‌کرد. کلودیا تحت تأثیرم قرار داده بود. به ظاهر می گفت که به خاطر کارش آمده، اما در واقع آمده بود چند روزی مرا ببیند. همه این مسائل مرا تحت تأثیر قرار داد و افسردم می کرد. چون جلوی چشمم ورطه‌ای بین راه و رسم زندگی او من دهان باز کرده بود. ولی سعی کردم آن روز را خیلی خوب سر کنم. حتی مدت کمی هم توی اداره ماندیم، آن هم برای اینکه مساعده رد کنم. در حالی که داشتم روزهای استثنایی پیش رویم را تصور می کردم. اما مشکل این بود که کلودیا را کجا ببرم؟ کجا ببرم غذا بخوریم؟ رستوران های خیلی لوکس یا تفریگاه های اطراف شهر را خوب نمی شناختم. برای شروع فکر کردم برویم یک تپه‌ای که نزدیک شهر هستش. یک تاکسی گرفتم. آن وقت بود که فهمیدم در این شهر هیچ کس بدون ماشین نمیتواند آدم متشخصی شود. حتی همکارم آن رو یکی داشت، من نداشتم، ولی حتی نمیدانستم باید چطور رانندگی کرد. ماشین نداشتن هیچ برایم مهم نبود، اما حالا که کلودیا پیشم بود از این نداشتن خجالت میکشیدم. کلودیا برعکس، به نظرش همه چیز سر جایش بود. گفت اگر ماشین داشتم حتما فاجعه‌ای اتفاق می افتاد. بعد کاری کرد که راستش بیشتر ناراحت شدم، یعنی با صدای بلند گفت که به قابلیت‌های عملی من اهمیت نمی دهد، بلکه دیگر استعدادهای مرا تحسین می کند. مثل اینکه گفتن نداشت، ولی این استعدادها حالا کجا هستند؟ خب یک تاکسی گرفتیم. اما چه تاکسی؟ یک تاکسی فکستنی که پیرمردی رانندهش بود. سعی کردم با مزه پراکنی بگویم که درماندگی و فلاکت ناگزیر به زندگیم وارد می شود. ولی کلودیا اصلا خیالش نبود که تاکسی چقدر زشت است. اصلا این که اینطور چیزها را حس نمی کرد و من مانده بودم که از این فلاکت خودم بکاهم یا بیشتر همه چیز را به تقدیر حواله کنم، واقعا بیشتر کلافم می کرد. به طرف تپه‌های سبز سمت شرق شهر بالا رفتیم. روز با نور زرد پاییزی روشن شده بود و رنگ‌های حمام طلایی شده بود. توی تاکسی کلودیا را بغل کردم و اگر به عشق کلودیا راه می دادم، شاید آن زندگی سبز و طلایی هم سرم فریاد می کشید که زندگی همین است. تصاویر مبهم به صورت از سمت جاده می گذشت. وقتی کلودیا را بغل کردم، عینکم را برداشته بودم. قبل از این که به آن رستوران کوچک برویم، به پیرمرد راننده گفتم که ما را به یک جایی ببرد تا از بالا منظره را ببینیم. از ماشین پیاده شدیم. کلودیا یک کلاه بزرگ سیاه سرش گذاشته بود و دور خودش میچرخید و توی دامنش باد افتاده بود. من این طرف و آن طرف میپریدم و قله سفید کوههای آلپ را نشانش میدادم که بالای ابرها بود. اسم کوها را الکی میگفتم چون همهشان را نمیشناختم. بعد طرف دیگر را نشانش دادم. ردیف دندان دندانه ی تپه ها با دهکده ها و جاده ها و رودخانه ها و آن پایین شهر را که مثل شبکه‌ای از چیزهای کوچک درخشان و تار بود که به دقت پشت هم ردیف شده بودند. نوعی حس گستردگی مرا فرا گرفته بود. نمیفهمیدم دارم به کلاه و دامن کلودیا نگاه میکنم یا به منظره. پاییز بود، اما هوا هنوز تمیز بود و از آلودگی خبری نبود. ولی یک خبرهایی بود. مه غلیظی پای کوه‌ها بود. رگه های غبار روی رودخانه ها، زنجیره ابرها، باد و همه این چیزها را تکان می داد. به دیواره کوتاهی تکیه کرده بودیم. من دست انداخته بودم دور کمر کلودیا و داشتم به نماهای بی پایان چشم انداز نگاه می کردم. یک دفعه ویرش به جانم افتاد که این چیزها را تحلیل کنم، ولی از خودم ناراضی بودم چون به اندازه کافی به نام مکانها و پدیده های طبیعی وارد نبودم. به جایش کلودیا داشت احساساتش را از غلیان و فوران عشق بیان می کرد و نشان می داد که باهاش نمی شود کاری کرد. در این لحظه چیزی دیدم. به مچ دست کلودیا چنگ انداختم و محکم فشارش دادم و گفتم نگاه کن. آن پایین، آن پایین را نگاه کن.